بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الدائمت و علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. بحثی که بود راجع به جواز شراء غلات و یا خراج و اینهایی که گرفته میشه و عرض کردیم این مسئله از جهات مختلفش، یکی همین گرفتن اینه، یکی هم باز خود خراج، اراضی خراجیه. حالا بحث زکاتش خیلی مطرح نکردن، اما این بحث اراضی خراجیه رو در اینجا آوردن و اینکه آیا ما اصولا چقدر اراضی خراجیه داریم، چیکار بکنیم چیکار نکنیم در اراضی خراجیه، عرض کردیم مفصل مطرح شده بین اصحاب، مخصوصا از زمان صفویه. چون عرض کردیم نامه‌ای که شاه تحماس و اول که بعد از شاه اسماعیل اول، سلسله صفویه ها شاه اسماعیل بعد شاه تحماس، شاه تحماس هم خودش ذاتن خیلی مرد متدین و متعبدی بود، شاه تحماس یک آیین‌نامه دستوری یا به قول مرحوم آقای امینی در کتاب القدیر الفرمان و شاهی ازش تعبیر کرد، یک فرمانی رو صادر میکنه که طبق روایات اهل بیت در زمان غیبت ولایت با فقهاست، به ایشون در اختیار ایشون ولایت امور ایران رو و تصریح میکنه. عرض کردم چند بار مفصل آورده حتی نصف و عزل رؤسای عساکر، فرماندهان ارتش رو هم ایشون نصف و عزل رو کنه، مرحوم کرکی، مرحوم شیخ علی، ایشون نوشت محقق شیخ علی یا حالا محقق داره چیزی. عرض کردم تو کتاب آقای القدیر به مناسبت این که در شهدا الفضیله مزن، چون مرحوم محقق کرکی گفته شده شهید شده اما روشن نیست به چه نحوی، ایشون در حالا زارن تابستانها به ایران می آمدن، سرکشی می کردن، اوضاع مملکت می دیدن، باز بر می گشتن نجف، ایشون خودشون ساکن نجف بودن، در این حد ایشون به ایران می آمدن. بعد در یک سفری که بر می گردن همین تو راه بین نجف و کربلا که اصطلاح محلی به خان و نص، نص مخفف کلمه نصف، خان و نصف، خان یعنی کارونسرا، چون شاه عباس سه تا کارونسرا در بین کربلا و نجف ساخته که در نصف، باز بین نصف و کربلا هم یکی ساخته که بهش میگن خان و رب، یکی هم این ور ساخته بین خان نصف و بین نجف، سه تا خانه، هر ربع یعنی مساحت حساب کرده مسافت رو حواسم پر و سه بخش کرده، چهار بخش کرده، در هر بخش یک کارونسرا گذاشت که هست هنوز هم خود کارونسرای شاه عباسی هست. از اون وقت اینا معروف شدن به خان رب، خان رب اونی که طرف نجفه، اونی که طرف کربلاست خان المسلا میگفت، خان النص هم که نجف وسط بود. الان به نظرم حیدریه اسمش کردیم، حالا به وقتی که رفتیم حیدریه بود، نمیدونم حالا اگه عوض کردن نکرد. عرض کنم حضورتون که مرحوم محقق کرکی در اینجا ایشون فوت میکنه مسموما، هنوزم معلوم نیست که چه شخصی در این جهت در این خیانت دست داشته. جنازه ایشان رو از اونجا به نجف میبرن و در نجف دفن میشه رضوان الله تعالی علیه. ایشان رساله در باب خراج می نویسن، قاطعت اللجاج فی حل به اصطلاح مال خراج، چیزی اینطوری. مرحوم اردبیلی ابتداعا یه رساله می نویسن، بعد یه رساله دیگه می نویسن، بعد مرحوم آقای شیخ سلیمان قطیفی هم رساله دیگه می نویسن، اون شیخ ماجد شیبانی بهرانی اهوازی به حساب، ایشان یکی دیگه می نویسه. رساله های متعددی راجع به خراج در اون زمان مطرح میشه. طبعا مطرح ترین رساله ها این ستا هست، هم توی رساله شیبانی هم بد نیست، رساله مرحوم آقای کرکی و مرحوم مقدس اردبیلی و مرحوم شیخ سلیمان قطیفی. البته شیخ سلیمان خیلی بیادبانه به مرحوم کرکی حمله میکنه، زیاد شدید بیش از متصور، البته مرد ملایی است، اما حالا در اون درجاتی که خودش شاد میگه خیالاتش برداشته باشه. اما اون نکته‌ای که حالا ما انشالله یه مقدار چون میخونیم از این هر سه رساله مقداری در اواخر بحث اجمالا اونو عرض بکنیم، دیگه من الان وارد اون اشکالات نمیشم، چون وقتی که این رساله ها رو میخونم، مرحوم محقق اردبیلی عرض کردم ایشون یکی از مهمترین نکاتی که در زندگی علمی ایشون ملحوظه، خیلی از مطالبی که تا اون وقت مثلا ایشون محسن آده هفته 89 وفات ایشون تا زمان حیات علمی ایشون، مرحوم آقای محقق کرکی 940-941، مرحوم آقای رضا قطیفی به نظرم 950-51، مقدس اردبیلی بعد از این دوتا هست، شهید ثانی به نظرم 964-60 و مرحوم اردبیلی بعد از این شهید ثانی هم هست و پسر شهید ثانی و صاحب مزارع شاگردای مرحوم اردبیلی هست. علی حال ایشان شاید برای مثلا اولین بار بشه گفت در فقه شیعه یک قربال کلی از کل تفکرات سابق میکنه، یعنی مثلا در همین رساله از عجایب اینه که مثلا میگه و فی صحت و فی مثلا فی عبدالرحمن ابن حجاج، الله عبدالرحمن جدو بزرگان اصحاب هست، نه فقط راوی بزرگی است، فقیه بزرگی هم هست، ایشون تو عبدالرحمن ابن حجاج هم مناقشه میکنه، خیلی تعجب آور. نجاشی در رومی بلکیسانیه ایشون همین عبارت گرفته و مناقشه در حق عبدالرحمن ابن حجاج، ولی ازم چون بعد خواهیم گفت شاید برای اولین باره که مباحث رجالی به این صورت مطرح میشه، از کردیم به مسائل رجالی از سال 800 همون توسط علامه مطرح شد، این 100 خورده ای سال نزدیک 180 سال برش گذشته، نسبتاً یک تطوری در طرح مباحث هست. مثلا ایشون اجماعاتی که در مسئله هست در خیلی از اون اجماعات خدشه میکنه، خیلی از مبانی که متفقون علیه بود تا اون وقت، فرض کن همون فروش انگور برای کسی که شراب درست میکنه به عنوان اعانه بر اسم، ایشون در اینها شبهه میکنه. حالا این بحث اعانه بر اسم قبل از ایشون شاید چند قرن در میان اهل سنت که از قرن دوم را افتاده بود، در میان شیعه شاید قرن چهارم پنجم در اون هم مناقشه میکنه. غرض یک راه خاصی داره ایشان انصافا، یک مناقشه کلی، یک قربالگری کلی در کل افکار میکنه، انصافا هم از این جهت خیلی مغتنم وجود ایشان. مرحوم محقق کرکی نه خیلی اهل مناقشه نیست، از همون قاعده کلی که توسط شهید اول نامی هی ظاهر میشه و اون که برفرضم فرض کنیم رو با ضعیف السنده انجبار، طرح انجبار رو میده، خیلی بحث مناقشه سندی نکنیم چون انجبار پیدا میکنیم انشاءالله، چون الان من یه مقدار روایتی میخونم میخواستم این نکته رو عرض کنم، فعلا مناقشات اردبیلی یا جوابهای چیز رو فعلا نمیخوام بگم، فعلا فقط روایتی میخونم، در اونجا که رسیدیم اون وقت متعرض اون زوایایی که اینا فرمودن میشیم انشاءالله تعالی. داره اما خیلی جا نه داره، چرا دیگه ایشون داره، البته خب ایشون یک کم هم خب روی جریان صفویه چون نظر داشت، مرحوم شیخ بهایی هم خیلی اصرار داشت ایشون بیاره به ایران، شیخ الاسلام خود شاه عباس اینا ایشون قبول نمیکرد، زیر بار نمیرفت، نه شاه عباس، شاهان صفوی خیلی، لکن ایشون زیر بار نمیرفت. حالا این کیف ماکان این مسئله و تعجبه که از تعجبات اینه که میگه کی گفت ارز عراق سوا خراجی است، دیگه تقریبا این کار محقق اردبیلی کم 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 به این کار بدیهیات میرسه، کی گفت ارز زمین عراق زمین خراجی است، سالها دیوان داشته مینوشتن میگرفتن پول مردم رو زمان 5 سال امیرالمومنین، دیگه به نظر من این خیلی تونده، یعنی مثلا باید یکی یکی اونا باید سندش نها کنید، سنیان هر کنید سندش ضعیفه قابل قبولی، یعنی آدم وقتی تاریخ رو نگاه میکنه این جزء قطعیات تاریخه، اگه بنامشه در مثل ارض عراق، بله ارض شام محل کلام، خوزستان محل کلام، مقداری از خراسان و بعضی از بلاد عجم به قول خودش درسته، این اشکال فی محله، سنی هم دارن اشکال، اونا هم دارن و لذا هم عرض خواهیم کرد که شاید مسئله همش روی مفتوح انوطن نباشه، حالا میاد چون بعد میخواییم بحثش اونجا مطرح بکنیم، اونجا انشالله تعالی مطرح میکنیم، اما دیگه انکار مطالب به انکار بدیهیات درسه، مثل عبدالرحمن ابن حجاج بگه نه آقا فیه کلامون که اجازه بزرگان اصحاب اجلای اصحاب، البته عبدالرحمن ابن حجاج من هم انشالله در اصلیم توضیح نمیدم، نمیخوام بگم یه مقدار بعضی وقت مشکل داره. الانش هم توضیحش هم نمیدم، بعدش هم نخواهم گفت. الان یه مقدار عبدالرحمن بن حجاج بعضی وقت مشکل داره، اما اون ربطی به کیسانی و مخصوصا که خود من شبهه قوی دارم که فرقه به نام کیسانی وجود خارجی داشته باشه. میگن شخصی ایرانی بوده به نام کیسان، جزء اصحاب مختار بوده، وقتی که میرفتن برای کشتن قتله امام حسین یا کسانی که در جیش عمر سعد در کربلا وجود داشتن حضور داشتن،
کیسان
این جناب کیسان یه باندی داشته، 10-15 نفر با خودش بوده، مثلا گفتن این جزء قتله سیاه مثلا شمش تیر زده بود تراسه بشن، اینا میرفتن خونش رو، تو خونه هر کسی بود میکشتن، از بچه کوچیک شیرخواره تا بزرگ، زن مرد همه رو قتل عامی. فکر نمیکنم، فکر کنم این دشمنای اهل بیت این صحنه رو درست. علی حال این که کیسان همچی شخصی طرفدار محمد حنفیه بود و مذهبی به نام کیسانی ها، فکر نمیکنم اصلا در خود مذهب کیسانی من تعمل، نه اینکه عبدالرحمن بن حجاج از اونها هست یا نه. نجاشی هم با تعبیر رومیه آورده، خیلی هم بعید اصلا کیسانی ها تا، چون عبدالرحمن مسلم زمان از موسی بن جعفر درک کرده، مقدار منظر رضا رو درک کرده. قصه یه چیز در سالهای 65 هجریه، خیلی فاصله زیاده، قصه قیام مختار سالهای 65 هجریه. البته مختار کار سنگینی کرد، انصافا هم اهل سنت هم رو کذاب میدونن، هم میگن اون به اصطلاح چیز کرده، ادعای نبوت کرده، گفته پیغمبرم، یه چیزای زیادی برش درست کرده. و طبیعی هم هست، چون اینطور که نوشته شده 6600 نفر تقریبا سر برید به اسم سید الشهدا، انتقام از کربلا، خب عدد سنگینیه. و اگر در نظرم بگیرین که غالبا در اون زمان رمزی اینطوری بوده، عرض کردم وقتی مثلا کسی علیه خلیفه قیام میکنه، مثلا این قصه که گفتن سید و شهدا، من اینا میامدن اساسا رؤسای قبائل رو میدیدن، حتی رؤسای قبائل شرکت میکردن، مثلا در قبائل کوفه از همهشون با شخصیت تر قبیله قریش بود، چون قبل از اسلام قریش سید القبائل بود دیگه، وقت باز شیخ قریش هم عمر سعد، امتیاز عمر سعد این بود، رئیس قبائل قریشی بود، رئیس قریش بود، از اونم قریش سید القبائل بود دیگه. وقتی اون آوردن تو صحنه جنگ، بقیه به طریق اولا مقداری زیادی از این 6000 نفر رؤسای قبائل هم، رؤسای قبائل رو عمدن میوردن تو جنگ، برای اینکه نشون بدن که ما مثلا در اطاعت خلیفه هستیم، با این شخصی که علیه مثلا خلیفه به اصطلاح خودشون هست با این می جنگیم. لذا اصلا بزرگان قبائل در درجه اول، من میخوام صحنه سیاسی اون روز رو براتون تصویر بکنم. مختار هم که خب دیگه کوتاه نمید، یه مقدار زیادی از اینا رو، خیلی عدد سنگینیه، یعنی عدد انصافا 6600 فقط درست باشه. بلا نه، من در قمقام دیدم، جای دیگه فعلا یادم نمیاد، قمقام مال فرهاد میرزا اونجا آخرش نه میگن 6600 نفره سر برید. علای حال بعضیش هم که عذاب دادن تو آتش و فلان شده، نه کنن سعد و صابون حرف درسته. به هر حال کسی که همچه کار بزرگ انصافا، حالا بر فرض پس این دروغ باشه، شایع برای ایشون در آورده، به هر حال عدد خیلی سنگینه انصافا در یک شهر. بلا عدد
مصحف که نمیرسه،
نه مصحف یا دیگران، چون جنگ رسمی بود، اون بحث خلافته، نه چون خود معاویه این کار، البته معاویه شروع کرد همین چیز رو به عنوان قتله عثمان دیگه، اون کیه عمرو بن حمر خزاعی رو، یه عده رو اعلام کرده که محمد ابن ایبک، اینا کسانی بودن که در قتل عثمان گفتن دست داشتن. این بحث جنگ نبود، جنگش با امیر مومنین صفین بود، این دو تا بحثه. اولین بار با اونون قتله عثمان اون کشت، ده دوازن خیلی زیاد نیستن از که اون به اسم قتله عثمان کشت، چون زیاد هم نبودن، خب عثمان تنها تو خونه بود، یکی رفت یک چیزی مثل شانهی به سینش زد، سینش خون آمد، حالا یکی رفت مثلا کذا کرد. به هر حال عثمان، اما جریان کربلا خب خیلی بود دیگه، بچه ها بودن، کودکان بودن، تیرهایی که زده بودن، کسایی که مثلا میاد نگوتن ما بودیم که این تیر زد، حالا ممکن اون تیرم نکشته باشه، با عنوان من حارف کن مشرک، هر کسی که یک نحوه سلاحی در کربلا بکن. لذا عدد قتلا در اینجا خیلی سنگینه، عرض کردم خب ما چون تاریخ کارمونه، انصافا یه عدد بسیار سنگینیه. البته برای سید الشهدا که کمه، این عددا چیزی نیست، اما به هر حال برای یک شهر مثلا فرض کنید یک عدد اینجوری کشته بشه و توش رؤسا، خب دیگه همه دروغا رو بر اون در میارن، این دیگه طبیعی است که توسط از کردم. من به ذهنم میاد که حضرت سجاد خیلی سعی نکردن دفاع رسمی و تایید رسمی از مختار بکنن، چون واقعا اگر این عدد درست باشه 6000 نفر از این مقتولین، از هر کدوم یه نفر بیان مدینه بگن شما تحریک کردید مختار رو، این 6000 نفر میشه. باید امام سجاد با اینا، شاید امام سجاد صلاح نمیدونستن علنی تایید بکنه، چون این برمیگشت دیگه، خب این مقتولین دو مرتبه به خود حضرت برمیگشتن، افراد مقتول خود عمل که بیش از مشروعیت، این که فوق حسنه، خب جای بحث نداره کسی بخواد در مقابل امام معصوم، مخصوصا جنایاتی در کربلا شده. اما عجیب اینه بعضی از بزرگان که اسمشون هست از تیغ این مختار رد شدن، اون خیلی عجیبه. چند تایی داریم که خیلی حتی گفته شده شمر هم رد شد، شمر جنگید به سا حلقه محاصره تنگ کرد فرار کرد بسره، بعدها کشته شد. عجیبه که مثل شمر که سر اساس فتنه است، چند نفر هست که اینطور دیگه از بحث خودمون خارج نشیم وقتی که اینشون علایه‌حاله اینا هستن که از دست او در رفته. کیف ماکان، حالا وارد بحث خودمون بشیم، این بحث یک بحثی بوده که یعنی مسئله ارض عراق و خصوصیات ارض عراق کاملا روشن بوده. بله اگر ایشون مناقشه دیگری میکرد بهتر بود، حالا ما انشالله عرض میکنیم. فعلا دیروز یک روایتی رو خوندیم که این روایت رو در این مصادری که ما داریم، یه نسخه از کتاب مشیخی حسن محبوب در اختیار مرحوم ابن ادریس بوده، این اولین مصدر ماست. مشیخی حسن محبوب در اینجا آمده، ابن ادریس نقل کرده، طبعا ابن ادریس سندش رو مشیخی نیاورده و عادتا مرسل. البته مشیخی نسبتا معروف بوده، من تاریخ مصادر این حدیث رو عرض بکنم، مشیخه و چند بارم توضیح دادم، ولی یه بار دیگه اون که صحبت اینجا رسید، مرحوم آشقا بزرگ در کتاب مصحف المقال فی مصنفی علم رجال، کتابی دارن در مصنفین، اسم این آقا رو آوردن، اسم حسن محبوب و مشیخه نوشتن، مثلا جزو کتاب رجالی است، ایشون ظاهرا اشتباه فرموده. این کتاب رجالی نیست، این کتاب کتاب حدیث رجال نیست. ببینید اینا بحث داشتن که وقتی میخوان، الان هم ما داریم دیگه، تدوین حدیث بکنن، چجوری تدوین حدیث بکنن. یکی از راه های تدوین حدیث به تدوین کتاب به حسب مشایخ بود، رسمشون بود اون زمان، سنی هم دارن. مثلا مرحوم حسن محبوب ابتداعاً کل احادیث عبدالله بن سنان آوردن، بعد کل احادیث جمیل بن مثلا دراج آوردن، بعد کل احادیث مثلا عبدالله بن بکر آوردن. در نجاشی در شیخ داره و انستین شخص من اصحاب ابی عبدالله. این کتاب ایشان اینجوری بوده، به حسب مشایخ بوده، حدیث بوده اما به حسب مشایخ، نه اینکه در شرح حال مشایخ باشه. به نظر ما شما بزرگ خیال کرد در شرح مشایخه. مسند احمد به لحاظ راوی اخیره، بله مسند احمد بر. مثل شیوخ مشایخ، مشایخ هایی که خود اهل سنت دارن، این مسند احمد، مسند ها در اون زمان به حسب راوی اخیر بوده. مثلا مسند احمد روایت مثلا به قول خودش علی بن ابی طالب، روایت امام حسن، اون راوی اخیر ان رسول الله رو حساب کرده، اون راوی اخیر مسنده، این راوی اوله، اون راوی اخیر، این راوی اول، به حسب شیوخ. کل روایت عبدالله بن سلام آورده، کل روایت جمیل، اینطوری ترتیب کارش اینجا. لذا بعدی که از علمای قم به نظرم این چیز باشه، از اشاعره باشه، الان تو ذهنم نیست، به نام داوود ابن کوره قمی که احتمال داره از اشاعره باشه، ایشان همین کتاب رو برداشت تنظیم موضوعی کرد، همین کتاب مشیخه رو، مثلا روایت طهارت یک جا، روایت صلات یک جا، روایت زکات، تقسیم بندی موضوعی کرد مثل کتاب حسین سعید. این تصرفی که بعد شده، این کتاب کتاب چیز نیست. این در این صفحه‌ای که من دارم، کتابی که ابواب عقد البی و شروطهی، در اون حدیث چهار باب اول اینطوریه: و رواه ابن ادریس فی آخر السرائر نقلا من کتاب المشیخه یا مشیخه للحسن محبوب. انشاءالله روشن شد. گفته شده مشیخه جمع شیخه، اما مشیخه کتابی است که نام مشایخش رو میبره. این دو تا با هم حالا اون بحث لغویش هم جای خود. و باز مرحوم بعد از مرحوم حسن محبوب یک کتابی است منسوب به احمد اشعری، این مصدر دوم است که این آورده، ترتیب مصادرش هم بگیم بتون، این مصدر دوم است که این رو آورده. در اینجا به نام مرسل احمد اشعری از پدرش، صفحه 162 از این چاپی که من دارم، با عنوان سؤال ابو عبدالله علیه السلام. لیکن این دوتا متن با هم فرق میکنن، حالا بعد اول مصادر رو بگم بعد بریم به من. سومیش، البته این نوادر احمد پیش من نبود، داشتم میدونم کی از من یا برده یا گرفته بر نگردونده، نشد مراجعه بکنم که عنوان بابش چیه، الان نمیدونم در چه بابی. نوادر احمد در اون چاپ قدیم فقه الرضا هست، اما این چاپ جدیدش که خدا رحمت کنه من آقای عبتهی انجام ده، الان تو ذهنم نیست در چه بابیه. در ان ابی قال سؤل ابو عبدالله عن شراء الخیانه، این مصدر دوم. مصدر سوم، البته این دوتا ممکنه سند یکی باشه چون ایشون مرسل آورده. مصدر سوم بعد از مشیخه احمد، بعد از نوادر احمد که عرض کردیم کتاب ثابت نیست مال احمد باشه، مرحوم کلینی آورده و از عرض کردم سابقا یک شواهد دیگه هم داره که حالا جاش اینجا دیگه حاله اون حرفاش رو داریم وقتی که انشالله. کلینی گاهی اوقات عنوان باب رو از خود روایت میگیره، اصلا بابش همینه، باب شراء الخیانات و سرقه، خیلی عجیب. حدیث اولش هم همینه، سأل تو ابا مثلا ابا عبدالله سأل تو بله احدهما داره هر دوش احدهما عن شراء الخیانات و سرقه. اینم چیزهای غریبی است که خود عنوان بابش در کتاب المعیشه هست اما از عنوان روایت گرفته، باب و شراء الخیانات و سرقه. و احادیث دیگه هم آورده در اینجا که انشالله عرض میکنم وقتی که بخونیم. مرحوم صاحب وسائل جای دیگه آورده، بابهای متعددی آورده که بعد عرض میکنیم. این هم مصدر چندم شد؟ سوم شد. مصدر چهارمی که در اختیار داریم مرحوم شیخ توصدوق در کتاب فقیه آورده که اعتماد کرده، چیز متنش هم انشاءالله بعد عرض میکنه. این هم مصدر چهارم، اونم سندش خوبه، از راه سماع نقل کرد. اینا البته که هم با هم دیگه فرق هم میکنن در سند. مصدر پنجم تهذیب آورده، به نظرم تهذیب دو جا هم آورده نه یک جا، دو جا آورده مرحوم شیخ در تهذیب، تهذیب هم نشه. اما شیخ صدوق عنوان نداره، کتاب المعیشه عنوان نداره، حالا چرا عنوان نداره؟ البته در این بعض از نسخه فقی باب و بیع المجهول چند تا حدیث قبول من در آوردی عنوان خود صدوق نیست. علی کیف ماکان، این هم از این حدیث مبارک اگر ما بخواهیم طبق تاریخ حسابش بکنیم از اواخر قرن دوم آمده، اواسط قرن سوم آمده، اوائل قرن چهارم آمده، اواخر قرن چهارم آمده، اوائل قرن پنجم توسط شیخ طوسی آمده، در زمان ابن ادریس هم که در سرائر آورده نقل از قرن ششم. میشه گفت تقریبا شواهدش زیاده، روایت خیلی شواهد داره، این تمام مقدمات رو گفتیم برای شواهدش. و اما به لحاظ متن مشکل داره، انصافا محل اشکال داره. آیونم خود مرحوم صاحب وسائلم یک توضیحی داده و عرض کردیم مرحوم صاحب وسائلم طبق عادت همیشگی خودش که عادت خوبی هم نیست، متاسفانه تیکه پاره آورده، یعنی اینجور نیست که مثلا همه رو در یک جا آورده باشه، متاسفانه هر قسمتیش رو متاسفانه ایشان مرحوم شیخ طوسی چند جا آورده و باز هم این بزرگوار صاحب وسائل تیکه پاره کرده. حالا من برای اینکه آشنا بشین، مثلا در این کتاب التجاره ابواب ما یکتسب باب چهار حدیث شیش فقط از شیخ طوسی آورده به اسناد، یعنی ابن محبوب عن ابی ایوب عن ابی بصیر، این فقط از راه شیخ طوسی آورده، در اینجا مصادر دیگر اسم نبرده. در حدیث 6 باب 51 از امام ابو مایکتسب نوشته احمد اشعری فی نوادری عن ابی سال ابو عبدالله، از هیچ مصدر نیومده جز همین نوادر. حالا نشده امروز من نگاه کنم آقای مرحوم در جامع احادیث این جمع جورش کرده، این پراکندگی رو درست کرده. در صفحه 249 ابواب عقد البه حدیث 4 باب اول، اینجا از شیخ طوسی آورده، از کلینی آورده، از ابن ادریس هم آورده، از این چند تا آورده. صفحه بعدش که 250 باشه، اینجا از شیخ طوسی آورده و از صدوق، از شیخ طوسی هم با دو سند آورده. پراکنده کرده انصافا، خدا رحمتش کنه صاحب وسائلو، تیکه پاره کرده حدیث. یک بابم که اصلا در یک جایم که اصلا تختیش کرده، یه تیکش آورده. خب این راجع به این حدیث اجمالا. و اما سألت ابو عبدالله، یا سألت اینجا ابو عبدالله هم داره بعضش احد و من انشراء الخیانت و سرقه، این بحث بوده از کردم که ادهی از افراد می آمدن مثلا گندم ها یا چیزی که مال زکات بوده اینا می فروختن، دزدی می کردن از چیز. امام می فرماد اذا عرفت ذالک فلا تشتریهی. این روایاتی که ما داریم در اینجا یک نوع شاید ابتداعا تهافتی داشته باشه، در ادهیشون خیلی بله تصریح شده که جایز نیست، اگر دانستین به هیچ وجه جایز نیست. این رو در این باب چیز آورده، صفحه 250-251 آورده. مثلا در روایت که من اشترا سرقتن و هو یعلم فقط شرک فی آرها و اثمها، هم از نظر دنیایی این درست نیست، هم از مثلا اینا رو در کتاب کافی آورده، شیخ طوسی هم آورده. لا یصلح شراء الصدقه والخیانه اذا عرفت، اینم داریم. لذا در این مسئله اولا خود اون مسئله ما متعدد داریم. حالا در اینجا امام میفهمد اذا عرفت ذالک، در این روایتی که الان شراء الخیانه مثلا، فلا تشتریهی، اینا دیگه نخر الا من الامال، مگر از مامورین مالیاتی، از مامور مالیاتی اشکال. باز این یک مشکل دیگه همین متنه، خود این الا، حالا متنم همین مقدار باشه باز مشکل داره که این استثناء متصله یا منقطعه. خود همین استثناء مراد حدیث این است که اصلا شما از خیانت و سرقت نخر، هر چیزی که دولت قرار داده به نحو قانونی اونو بخر، مراد این باشه. الا من الامال استثناء منقطعه، یا بگیم نه مراد این است الا من الامال، یعنی میدونه همین مامور دولتی دزدی کرده، برداشتی این گندم ها رو دزدی آورده، اگر دزدی از دست مأمور دولت خریده بشه اشکال نداره. دقت کردین؟ الا من الامال یعنی دزدی از امال اشکال نداره، میدونی سرقت هست خیانت هست، لکن چون از مأمور حکومتی میخری بالاخره، یعنی به عبارت اخرى این فی نفسه اشکال نداره، لکن مشکلش چیه که بعد براتون دردسر درست میکنه. حالا اگه از مأمور دولتی خریدی میگه آقا من از این آقا خریدم،
یه درد جریان کنیز اینا می‌خواستم به مشرفات شاید نیوفتم
دیگه، حالا احتمالش هست. این به یک متن که الان خدمتتون عرض کردم، متن دیگری که این داره که در صفحه 249 آمده که این متن رو مرحوم کلینی داره، البته نگین اینا مثلا مصدرش فرق میکنه، بله کلینی از راه ابی بسود داره، سؤال ابو عبدالله کلینی اینطور داره، مرحوم کلینی بله داره که بله انشراء الخیانت و صدقه قال لا الا ان یکون قد اختلط معه غیره. این هم خیلی عجیبه، یعنی اگر شما مثلا اموالی هست دارن میفروشن زکات، مثلا گندم جو، گفته شده که اینا توش غیر دولتی هم، دولتی هم هست، دزدی هم هست، همش سالم نیست، این دو به اصطلاح مختلط ها به عینه نیست، لذا مرحوم صاحب وسائل به خاطر این اختلاط این حدیث تو ابواب ما یکتسب در اون باب که هست یه بابی هست کل شیء حلال حتی تعلم انه و حرامون بینه، در اون باب آورده، اون باب چهار که گفتم در اونجا هم آورده الا ان یکون قد اختلط معه غیره. یعنی به عبارت دیگر الان اینجا شما میبینید که گندم بگیرین 200 تن گندمه، میگن یه مقدار از این گندم ها مثلا دزدیه، شما حق اشکال نداره برای میتونید بخرید، اشکال نداره چون تشخیص داده نشده معین نیست میتونید بخرید، چون به هر حال گندم غیر دزدی هم هست. این مضمون این روایت اینه، این مطلب غیر از اون است که روایت قبلی خوندیم. و اما سرقتو به عینها فلا الا ان یکون من متاع سلطان فلا بأس بذاره، مگر اینکه این سرقت از متاع سلطان باشه، که خیلی اینم عجیبه، ذیلش هم عجیبه، این روایت هم متنی که مرحوم کل نرکد اینه. مرحوم صاحب وسائل فرموده، البته خب آقای مرحوم مجلسی پدر پسر، پدر در شرح فقیه، پسر در شرح کافی توضیحاتی دادن، به هر حال هادا محمول علی ماکان من متاع السلطان و علم انه ماخوذ من اموال المسلمین جمیعا مثل حاصل ارض المفتوحه عن وطن او من مال الامام کل انفال او نحوهما مما فیه رخصتون لشیعه کما مضا و یأتی. علی حال انصافا حدیث که به نظرم تقطیع شده، خیلی موجز شده، الان همون صورت اختلاط، چون قاعدتا اینطور اگر اختلاط در حد علم اجمالی به حساب متعارف ما باشه خب منجز دیگه، فرق نمیکنه. مگر مراد از اختلاط اون مقدار مثلا میدونه در این 200 تن 200 کیلوش دوزیه مثلا که ارزشی نداشته باشه،
نه شایعه مگه نیست؟
چرا؟ اما خب مثلا انطباقش ها غیر محصور، انطباقش به اینجا خیلی، مگر اینکه بگیم امام اجازه دادن در این جور موارد اجازه خاص هست برای اینکه به حساب برداشته بشه. و در کتاب صدوق اینطوره، اذا عرفت انه کذلک فلا الا ان یکون شیئا اشتریته من العامل، که شبیه اون متن اوله. علی حال انصاف قصه اگر ما باشیم، حالا شاید بعدم باز دوباره برگردیم به این روایت، انصافا روایت خالی از مشکل نیست، حقا یعال، اضافه بر این که تعدد متن داره و تقریبا همه یعنی معظم این طریق ها معتبره، الان هم با تعدد متنش نمیدیم چیکار بکنیم، مخصوصا که کلینی متن خاص خودش آورده، مرحوم کلینی قدس الله نفسه، که این دیگه باز مشکل رو بیشتر میکنه. خب به هر حال این یکی از روایاتی بود که در ما نحن فیه بود و اجمالا ازش معلوم میشه که اون چه رو که از عامل باشه، حالا قدر متیقنش میشه خرید، حالا اون و بدانه که خیانت نیست، حالا قدر متیقن نشینه، میشه از عامل، از اون مأمور مالیاتی میشه خرید. روایت دیگری که در باب 52 مرحوم صاحب شرایع آورده، مرحوم صاحب وسائل آوردن، حدیث 3 مثلا یکی میخونیم یه احادیث رو، ایشون مرحوم شیخ طوسی منفردن، این حدیث جای دیگری نیست، مرحوم شیخ طوسی منفردن از کتاب حسین بن سعید نقل میکنن. من در همین مباحث استصحاب اخیرا عرض کردیم، ما هنوز حقیقت کتاب حسین سعید بر ما روشن نیست، مثلا آیا کتاب حسین سعید مثل تهذیب فقط روایت آورده، صحیح و سقیم آورده، قبول داشته قبول نداشته، یا مثل کتاب فقیه روایت مورد قبول آورده؟ به نظرم تعبیر شده از کتاب ایشان به مصنف، به نظرم اگر مصنف باشه صحیح و سقیم رو آورده. علی حال یک نکته ای که ما الان خیلی به درد ما میخوره، متاسفانه خبر درستی ازش نداریم، کتاب هایی مثل کتاب حسین سعید رو الان دقیقا نمیدونیم آیا مصنف بوده یا حجت بوده. آیا حسین سعید که آورده مجرد این که میخواسته روایت جمع بکنه در همون باب خودش که مصنف باشه؟ ظاهر عبارت علی ما به بالی، حالا عبارت نجاشی است شیخ طوسی، ظاهرش اینه که مصنف بوده. اگر مصنف باشه آوردن حسین سعید خیلی ارزش علمی پیدا نمی کنه. اگر حجت باشه چرا ارزش پیدا میکنه، همه یا مصنف باشه نه. به هر حال فعلا منحصرا شیخ طوسی نقل میکنه، منحصرا از کتاب حسین سعید نقل میکنه، بله ببخشید معذرم، از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب هم نقل میکنه، هر دوش از انفرادات شیخ طوسیه. به لحاظ شیخ طوسی انفراد داره، اما ایشون از دو مصدر. راجع به کتاب محمد ابن علی محبوب چند بار عرض کردیم، البته محمد ابن علی محبوب استاد کلینی نیست، به واسطه واحده ازش دارم عرض کردیم، در کل کتاب پنج جلد کافی که در فروع هست حتی یک حدیث از این شخص نیست، از بزرگان اشاعره هم هست، از اشاعره قوم ایشان، از بزرگان اشاعره که در قوم بودن. بله در کتاب فروع توی اصول منظر تو ابواب ایمان و کفر یک حدیث فقط از این شخص وجود داره، منحصر به یکیه. بله و لذا نمیدونیم حالا چی بوده که مرحوم کلینی رو ایشان حساسیت نشون داده. اسم کتابم هم نوادر المصنف ذکر شده، هم نوادر المصنفین، هر دو ذکر شده. نمیدونیم حالا ایشان واقعا مرادش از نوادر احادیثی بوده که نادر بوده اصحاب بهش عمل نکردن، یا از احادیث بسیار نابی بوده که ایشون آورده. الان نوادر المصنف احتمالا احادیثی باشه که خودش ایشون جمع کرده، یا نوادر المصنفین مثلا مرادش این باشه که نوادر اونها رو جمع کرده. به هر حال ایشون نقل میکنه از ابن ابی عمر یا حسین سعید، ان محمد ابن ابی حمزه، این پسر ابو حمزه سومالی، محمد ابن ابی حمزه سومالی سره از ایشان، ان رجل مرسل هم هست. یه بحثی هم که کرارن اشاره کردیم ارسال بعد از محمد ابن ابی حمزه است، لکن راوی از ایشان ابن ابی عمره، گفتن که اون عبارت که مراسیل ابن ابی عمر رو قبول بکنیم شامل اینجا میشه، این گفته شده. جوابم دادن که مراد اونجاییست که خود ابن ابی عمر ارسال بکنه، ما ارسله ابن ابی عمر، اینجا ابن ابی عمر لم یرسل، محمد ابن ابی حمزه ارسل، اونجایی که غیر از ابن ابی عمر ارسال بکنه اونا رو قبول نمیکنه. به هر حال فعلا که روایت مشکل داره انصافا. قال قلت لابی عبدالله اشتر الطعام فیجی اونی من یتظلم و یقول ظلمنی فقال اشتری، گوش نکن. البته روایت میگم یکی از مشکلات روایاتی که ما در فقه داریم، البته اهل سنت به یک معنا، ما به معنای واسع تری داریم، خیلی از روایت جنبه های استفتایی داره، جنبه های خصوصی داره. این که مثلا ما از این روایت بفهمیم که حتی اگه کسی گفت این به من ظلم کرده با اینکه ادعای ظلم شد، مگه بگیم مراد امام این باشه که به مجرد ادعا ثابت نمیشه، احراز نکردی که این ظلم کرده با ادعا مجرد ادعا. البته خب میدونید که وقتی انسان داره اموال حکومتی رو میخره، مالی از دولت میگیره، یه نفر بیاد بگه این من ظلم کرده، خب این شبهه تقیه توش میاد دیگه، یه نفر میفرستن که مثلا حرفای نامربوط بزنه و بعد بگم بله مثلا تو جزء مخالفین دولت هستی، جزء کسانی هستی که علیه دولت هستی، از اموال دولتی استفاده نمی کنی الی آخری. علاوه بر این که روایت رو فعلا هم به لحاظ سندی مشکل داره، به لحاظ مصدری هم مشکل خاص خودش داره، به لحاظ مصدر اخیر هم که ما رسیده که شیخ طوسی منفردن باشه باز مشکل داره، به لحاظ دلالی هم مشکل داره. چنین اطلاقی که ما بدونیم یک کسی واقعا به ظلم شده و مال گندم ازش زیادی گرفتن، معذاله خرید و فروشی درست باشه، با این روایت مشکله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.